آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و فهیم تاجیکستان، سلام، شامگاهتون بخیر. در این نوبت کاری من زهر محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم همراه ما هستید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک‌تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته‌اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می‌نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است، چهارمین روز از خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر است با 22 شوال 1443 هجری قمری و 24 می 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری برای شما آماده پخش داریم، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید و پس از اون تکرار مشاهیر رو پیشکش شما عزیزان میکنیم و سپس گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رادیویی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و آخرین گفتار هم در این نوبت کاری حکایت آیه ها خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. سفر نخست وزیری تاجیکستان به محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دوشنبه سفر میکند. و مشخص شدن رقیبان تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در رقابت‌های آسیایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فتح خرمشهر شهر را رمز و نماد تغییر یک معادله تلخ با یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستن و با اشاره با عامل های این تغییر معادله گفتن قاعده عبور از شرایط سخت پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت عملکرد جهادی از میراسخ ابتکار عمل از خودگذشتگی نگاه بلند مدت و در سروری همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. حضرت آیت الله خامنه ای مجلس شورای اسلامی را از رکنهای اصلی مدیریت کشور برشمردن و با اشاره به دشواری ها و پیچیدگی های مدیریت کشورها در شرایطی بسیار پیچیده کنونی بین المللی همه قوه ها و دستگاه ها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه با یکدیگر دعوت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تغییر تعبیر سابق خود از مجلس 11 به عنوان مجلس انقلابی افسودن، بعضی ها از این تعبیر خوششان نیامد، اما این یک تعبیر حقیقی بود، چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهتگیری های آنها انقلابی بود. ایشان در توصیه های به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران توجه به جهت های رسانه‌ای مصوبات و اقدامات مجلس و توزیع آنها برای مردم را مورد تاکید قرار دادند و گفتند توزیع درست ندادن به مردم موجب می شود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید. ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهری امام بزرگوار، شهیدان انقلاب اسلام و دفاع مقدس، یاد شهید صیاد خدایی را که 3 روز قبل در یک عملیات تروریستی در تهران به شهادت رسید، گرامی داشتند. نمایشگاه ظرفیت انرژی برقابی دریای خزر آسیای مرکزی 2022 در شهر دوشنبه گشایش یافت. این نمایشگاه در حاشیه همایش ظرفیت انرژی برقابی دریای خزر حوزه مرکزی از 25 تا 27 در شهر دوشنبه در حال برگزاری خواهد بود. در این همایش 150 نفر از مدیران شرکت های پیشگام انرژی تجدیدپذیر، سرمایه گذاران از ازبکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قرغیزستان، آلمان، فرانسه، لهستان، بلژیک، چین، بریتانیا، لوکسمبورگ، ایران، ترکیه، سربستان، سوئیسری و کانادا حضور دارند. شرکت کنندگان در این همایش و نمایشگاه همچنین از نیروگاه برق آبی راغون و نارک در تاجیکستان بازدید خواهند کرد. معاون مسئول اداره همکاری بین المللی ولایت سن پترزبورگ روسیه اعلام کرد که در سال 2021 ارزش معاملات تجاری این منطقه با تاجیکستان به 100 میلیون دلار رسید. عربی ابوبکر این مطلب را در دیدار با دلشاد شریفی مدیر اداره روابط خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد. در این دیدار راه های گسترش همکاری تاجیکستان و ولایت سن پترزبورگ روسیه در زمینه تاسیس کارخانه های مشترک، پارک های علم و فناوری در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و انتقال محصولات کشاورزی به روسیه بررسی شد. جانب روسیه تاکید کرده است که هر سال به 50 دانشجوی تاجیک در رشته های مهم بورسیه تحصیلی در دانشگاه سن پترزبورگ اعطا می شود. همکنون 1000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه های سن پترزبورگ تحصیل می کنند. پس از حدود 20 ماه از پایان آخرین جنگ در منطقه قره‌باغ در جنوب قفقاز، معاونان نخست وزیران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرز دولتی دو کشور دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
آغاز گفتگوهای دو جانبه آذری ارمنی برای تعیین حدود مرزی. پس از حدود 20 ماه از پایان آخرین جنگ، معاونان نخست وزیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرز دولتی دو کشور با هم دیدار کردند. گفتگوهایی که تلاش می شود پس از حدود 30 سال مناقشه و جنگ های خونی میان دو طرف به صلحی پایدار ختم شود.
İki görüş bundan önce olup ama hususen ikinci görüşten sonra
به نظرم گفتگوهای دو طرف در حال نتیجه دادن است و رو به جلو تعبیر می شود. هرچند این گفتگوها و اراده برای برقراری صلح کمی دیر هنگام است و با تأخیر انجام می شود. ولی مذاکرات دو طرفه مفید ارزیابی می شود.
علاوه بر تعیین حدود مرزی و به رسمیت شناختن مرزها، موضوعاتی مانند پاکسازی مین‌های به جای مانده از جنگ‌ها، آزادی زندانیان، تعیین سرنوشت افراد مفقودی و مباحث بشر دوستانه جزو گره‌هایی است که دو طرف باید برای حل آنها در این گفتگوها تلاش کنند.
در این نشست به همه مسائل مربوط به تعیین حدود مرزها و چگونگی تأمین ثبات میان دو طرف توجه می شود و سران دو کشور بر لزوم ادامه کار برای ایجاد خطوط حمل و نقل توافق کردند. درباره توافقنامه صلح هم توافق کردند که گفتگوها در این باره ادامه داشته باشد.
با توجه به شرایط پیچیده در ساختار مرزی و استقرار نیروهای صلح روسیه در این مناطق، برقراری خطوط ارتباطی یکی از مهمترین بندهای مذاکرات دو طرف است. نمایندگان دو طرف مذاکره علاوه بر مفید بودن این دور از گفتگو اعلام کردند. دور دوم کمیسیون تعیین حدود مرزی در مسکو و دیدار سوم در بروکسل برگزار خواهد شد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی امنیت در قطر شرکت کردند. گروهی از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای سید رحمان زاده معاون وزیر امور داخله برای شرکت در 14 نمایشگاه بین المللی امنیت قطر 2022 وارد این کشور شده بود. سید رحمان‌زاده در این سفر با جنرال سعد بن جاسم الخلیفی معاون وزیر داخلی قطر نیز دیدار گفتگو کرد. در این دو طرف ها در مورد همکاری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و قطر و بر این اساس برنامه‌های بعدی برای اجرای موافقت‌نامه بین دولتی همکاری امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. تیراندازی در مکتب در ایالت تگزاس آمریکا 22 کشته بر جای گذاشت. در حوزه تیراندازی در مکتب در ایالت تگزاس 22 نفر از جمله 19 دانش آموز و یک معلم کشته شدند. با گزارش خبرگزاری سلاسیما و نقل از خبرگزاری ریترز، خبرنگاری CNN در پیام تویتری نوشت که در حادثه تیراندازی در مکتب در تگزاس 22 نفر از جمله 19 دانش آموز و یک معلم کشته شدند. فردی تیراندازی کشته شده است. اما کامران نجرزاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک درباره جزئیات این حادثه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
راموس در روز تولد 18 سالگیش دو قبضه سلاح گرم به طور قانونی میخرد و اولین تیر را در خانه به مادر بزرگش میزند. بعد میرود به مدرسه ابتدایی راب که بچه های 5 تا 11 ساله آنجا آخرین روز سال تحصیلیشان را می گذراندند. 10 نفر را به رگبار می بندد تا یکی از خونین ترین تیراندازی های سالهای اخیر امریکا رقم بخورد. شمار قربانیان متاسفانه مدام افزایش می‌یابد. تا الان 18 کودک دبستانی و برخی دیگر از جمله چند معلم مدرسه جان باختند. زخمی ها را با آمبولانس و اتوبوس به بیمارستان منتقل کردند. حال برخی وخیم گزارش شده. دو پلیس هم مجروح شدند. فرماندار تگزاس میگوید خود زارب راموس به ضرب گلوله پلیس کشته شده. واکنش ها در کنگره و کاخ سفید ادامه دارد.
What are we doing?
تا الان تصاویری از جزئیات این حادثه دلخراش منتشر نشده. نماهای باز و دور، تصاویر هوایی و دروازه‌بانی پیام.
رعایت دقیق شیوه نامه رسانه‌ای بلکه افکار عمومی بیش از این زخمی نشود. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
شرکت هواپیمای سامانیر تاجیکستان تعداد پرواز هواپیمای خود به استانبول ترکیه را افزایش می‌دهد. تا به حال پرواز در این مسیر هفته یک بار انجام شد. مدت پرواز از دوشنبه به استانبول 3.5 ساعت است و روزهای سه‌شنبه، جمعه و یکشنبه هر هفته انجام می شود. جانب ترکیه تاکید کرده است که مسافران تاجیکستان باید دارای گذرنامه با اعتباری نه کمتر از 150 روز باشند. همچنین گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 را نیز با اعتباری 72 ساعت قبل از پرواز پیشنهاد کنند. همزمان با 1100 سال پذیرش اسلام در تاتارستان روسیه، روزهای فرهنگ و هنر ایران در شهر قزان، مرکز این جمهوری خودمختار، با برپای نمایشگاه آثار فاخر هنر ایران اسلامی گشایش یافت. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از شهر قزان میشنوید.
نوای الله اکبر از مسجد قل شریف بر بلندای شهر کازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه، جایی که مردمانش درست 1100 سال پیش دین مبین اسلام را با آغوشی باز پذیرفتند و حالا از جمعیت 145 میلیون نفری روسیه بیش از 30 میلیون نفر مسلمانند و اسلام دومین دین بزرگ در پهناورترین کشور جهان است. در روزهایی که جشن 1100 سال پذیرش اسلام در این دیار برپاست، روزهای فرهنگ و هنر ایران زمین با هدف تحکیم روابط فرهنگی بین دو ملت در جوار مسجد قل شریف کازان کار خود را آغاز کرده است.
برپای این نمایشگاه همزمان با 1100 سال پذیرش اسلام در تاتارستان فرصتی برای تقویت بنیان‌های فرهنگی مبتنی بر اسلام به عنوان فصل مشترک همکاری‌های دو ملت است.
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از اشتراکات فرهنگی برخورداریم، خصوصاً در برخی از مناطق روسیه مثل همین منطقه کازان و یا قازان ما سوابق فرهنگی طولانی داریم.
در این نمایشگاه بیش از 40 قطعه از تابلوهای مربوط به آثار ثبت شده ایران در یونسکو به نمایش در میاد، همچنین آثار فاخری از هنر ایرانی شامل میناکاری، فلزکاری، خاتم و معرق به نمایش در خواهد آمد. همچنین فرش‌های نفیسی با طرح‌های ایرانی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. اما نقطه عطف این نمایشگاه حضور چند برگ از فرش نفیس قرآنی هست که توسط هنرمندان تبریزی در حال بافت هست.
روزهای فرهنگ و هنر ایران زمین در کازان در تالار مانژ کرملین دو ماه ادامه پیدا میکنه و در همین مدت هفته فیلم‌های ایرانی هم برای آشنایی بیشتر مردم این جمهوری مسلمان نشین با فرهنگ و تمدن ایرانی برگزار خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه و همکاری‌های جانبی تاجیکستان با این سازمان در دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه بررسی شد. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین و ژانگ مینگ راجع به وضعیت فعلی و چشم‌انداز مناسبت‌های تاجیکستان با سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. در این دور همکاری‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی، زیرساخت‌های حمل و نقل، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی بشردوستانه نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر این سازمان در شهر دوشنبه استقبال کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان با معاون رئیس ولایت سن پترزبورگ دیدار گفتگو کرد. در این ملاقات الیک ارگاشو معاون رئیس سن پترزبورگ خود نشان کرد که کارکنان تندرستی این شهر برای تبادل تجربه با همتایان تاجیکستانی خود در زمینه‌های مختلف از جمله درمان، پیشگیری از بیماری‌های عفونی و معرفی روش‌های جدید تشخیص و درمان به تاجیکستان آمدند. در این دو طرف ها در خصوص گسترش همکاری‌های وزارت تندرستی تاجیکستان با مؤسسات درمانی سن پترزبورگ فدراسیون روسیه بحث و تبادل نظر کردند. نمایشگاه اختصاصی کالا و خدمات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهور پاکستان افتتاح شد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار اساسی ما از اسلام آباد جلب میکنیم.
نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی در پاکستان پس از توقف 10 ساله امروز با مشارکت بخشهای خصوصی دو کشور در شهر لاهور افتتاح شد. در این نمایشگاه که به مدت 3 روز دایر خواهد بود، 16 شرکت ایرانی در بخش‌های مختلف از جمله مواد غذایی، لبنی، فولاد، ماشین‌آلات، نساجی و لوازم بهداشتی حضور دارند.
هدف از حضور در این بازار شناسایی ذائقه مردم در بازار پاکستان هست، سلیقه مردم و ذائقه‌ای که به اصطلاح پسند می‌کنند و تطبیق تولید با محصولی که مورد پسندشون باشه.
ما قبلا به صورت خرده فروشی به پاکستان میفرستادیم محصولات رو صادر میکنیم، ولی الان هدف اینه که این بازار رو گسترش بدیم که هم کمک بکنیم به تولید کننده هایی که تو این صنعت دارن کار میکنن، هم تجاری که اینجا دارن فعالیت میکنن.
تقویت روابط تجاری، آشنایی بیشتر طرفین با ظرفیت های اقتصادی و دسترسی به اهداف مشترک اقتصادی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
روابط تجاری ایران و پاکستان در 2 سال اخیر رو به بهبود بوده و یک رشد 30% رو در سال 1400 نسبت به سال 1399 شاهد بودیم که حجم تجارت ایران از 1 میلیارد با پاکستان از 1 میلیارد دلار به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
شرکت های ایرانی حاضر در این نمایشگاه بازار پاکستان را بازاری بکر برای کالاهای ایرانی عنوان کردند.
بازار بی انتهاییه، یعنی این محدودیت نداره. شما این نیست که مثلا بگید سقف صادرات من میتونه فقط 10 تریلی باشه یا مثلا 20 تا کانتین باشه. شما یعنی ظرفیت نامحدود دارید. اون دیگه بستگی به درک و فهم من از بازار پاکستان داره.
واقعا نیاز نیست که ما هزاران کیلومتر دور بشیم تا بتونیم محصولاتمون رو بفروشیم. ما یه همسایه خیلی خوب داریم که برادر ما هم هستن و اون کشور پاکستان هستش و یه جمعیت 220 میلیونی که یه پتانسیل بالا برای مصرف محصولات ما به دلیل اینکه ذائقه‌شون هم با ذائقه ما خانایی داره.
به دلیل برتری کیفیت و قیمت شاید میشه گفت
نکات اصلیه که محصولات ما میتونه در این بازار حضور پیدا بکنه.
علاوه بر شرکت‌های ایرانی، چندین شرکت پاکستانی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
برگزاری این نمایشگاه پس از 10 سال در شهر لاهور میتواند زمینه‌ساز حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی با هدف افزایش حجم صادرات به پاکستان باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
در دیدار سفیر تاجیکستان در اشق‌آباد با مقامات شرکت دولتی فرآورده‌های نفتی ترکمنستان، موضوع تأسیس پالایشگاه نفت بررسی شد. فاروق شریف‌زاده و مقصد پیرلیف در این دیدار راجع به تأسیس شرکت مشترک پالایش نفت و واردات سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دور گسترش روابط جانبه اقتصادی و تجاری از جمله فراهم کردن زمینه تأسیس شرکت پالایش نفت و واردات بنزین و سوخت دیزل از ترکمنستان به تاجیکستان توافق شد. نخست‌وزیر تاجیکستان در سفر به محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون با ادامه ساخت این طرح مهم انرژی این کشور آشنا شد. قاهر رسول‌زاده از روند ادامه ساخت این نیروگاه به ویژه بخش‌های امین‌سازی سواحل 135 متری، آماده‌سازی محل نصب توربین‌ها و حفاری تونل‌ها بازدید کرد. و در جلسه استاد کشوری ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند احساس این طرح مهم انرژی تاجیکستان تاکید کرد. این در حالی است که پیشتر وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه دولت برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون در سال جاری خبر داده بود. از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت این نیروگاه برق‌آبی راغون 37 میلیارد و 700 میلیون سومانی منابع مالی خرج شده است. نیروگاه برق‌آبی راغون با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌آبی آسیای مرکزی است. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می‌رسد. وزارت داخله روسیه از پذیرش تابعیت این کشور از سوی 33 هزار تاجیکستانی در 3 ماه نخست سال جاری خبر داد که در مقایسه با دوره مشابه سال 2021 افزایش بیش از 64% را نشان می‌دهد و تاجیک‌ها در این مورد پس از اوکراینی‌ها در مقام دوم قرار دارند. در 3 ماه نخست سال گذشته 2021 نزدیک به 20 هزار تاجیکستانی تابعیت روسیه را دریافت کرده بودند. این در حالی است که در سال 2021 بیش از 103,681 تاجیک تابعیت روسیه را پذیرفته بودند که شاخص رکوردی در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. از سوی دیگر 101,704 تاجیک در روسیه اقامت دارند که میتوانند به نزدیکی تابعیت این کشور را به راحتی دریافت کنند. همچنین 47,900 تاجیک دیگر که دارای اقامت موقت میباشند درخواست تابعیت روسی کردند. اصلاح خانه تابعیت روسیه در 2 سال اخیر زمینه سفر خانوادگی بسیاری از تاجیکا به این کشور و دریافت تابعیت روسی و کار اقامت دائم در روسیه را فراهم ساخته است. بافت قالیچه نفیس تمام ابریشم ایرانی منقش به پرچم کشور مالزی در کوالالامپور به پایان رسید. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از مالزی بشنوید.
آخرین گره قالیچه تمام ابریشم ایرانی منقش به پرچم مالزی. زوج هنرمندی که به مدت 47 روز برگزاری بزرگترین جشنواره فرهنگی هنری تجاری و گردشگری کشورمان در کوالالامپور،
تابلو فرشی به نام پرچم مالزی،
گره این فرش نفیس ایرانی رو روی دار قالی مقابل دیدگان انبوه بازدید کنندگان به ثمر نشاندند و در مراسم اختتامیه این رویداد بزرگ مورد تجلیل قرار گرفتند.
عکس گرفتند، فیلم گرفتند، خیلی زیاد استقبال شد.
تا با بازدید صدها هزار نفر هم به صورت حضوری و هم به واسطه بازتاب تصاویرش در شبکه‌های مجازی، به گفته علی اصغر محمدی سفیر کشورمان در کانون توجه کوچک و بزرگ این کشور قرار بگیرند.
این برنامه ویژه خیلی مورد توجه رسانه‌های مالزی و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
یعنی پارسی ایران.
گره پایانی که نقطه آغازی شد برای برداشتن گام‌های بلند آتی در راستای معرفی گنجینه‌های ارزشمند هنر ایرانی اسلامی در مالزی و جنوب شرق آسیا. برنامه‌های پرباری که
هم زمینه‌ساز رونق بازار بین‌المللی صنایع دستی شده و هم فرصتی مناسب رو برای تحکیم و تقویت حوزه گردشگری کشورمون فراهم کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه چند خبر ورزشی توجه فرمایید.
رقیبان تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در مرحله انتخاب جام ملت‌های آسیا 2023 مشخص شد. مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 تیم فوتبال جوانان زیر 20 سال تاجیکستان در گروه آ بازی می‌کنند. در این رقابت‌ها تیم‌های کامبوج، لبنان، سنگاپور حریفان جوانان فوتبالیست تاجیکستان هستند. دیدارهای رده‌بندی گروه آ از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. محمد خدابندلو بازیکن ملی پوش تیم فوتبال زباهن با باشگاه پرسپولیس تهران به توافق رسیده است. محمد خدابندلو که در حال حاضر با تیم فوتبال امید ایران برای برگزاری بازی دوستانه در عراق است، توسط نماینده قانونیش صحبت‌هایی را با باشگاه پرسپولیس انجام داد که ظاهراً توافق اولیه بین طرفین نیز صورت گرفته است و قرار است در روزهای آینده قرارداد نهایی ستاره زباهن با پرسپولیس امضا شود. هافبک خلاق فصل گذشته زباهن همکنون کاپیتان تیم ملی امید ایران است. شاد و پیروز باشد.
رانندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شورای امور بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی باشید.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان و از اعضای ارشد این گروه گفت هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان روابط برقرار کند و پیوندها با دولت سابق افغانستان بر ریاست محمد اشرف غنی را قطع کند. هند سفارت خود را در کابل در آگوست 2021 پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل تعطیل کرد. پیش از آن هند کنسولگری های خود را در مزار شریف، قندهار، هرات و جلال آباد نیز تعطیل کرده بود. سهیل شاهین گفت هند باید به دنبال ایجاد روابط عمیق‌تر با مردم افغانستان باشد و سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. وی همچنین افزود دولت طالبان به تأمین امنیت کامل دیپلمات های هندی متعهد است. سهیل شاهین همچنین بر تعهد طالبان و جامعه بین المللی بر اساس توافقنامه دوحه تأکید کرد و گفت هیچ کس از خاک افغانستان سوی استفاده نمی کند. این موضوع در راستای منافع ملی و تعهد ما بر اساس توافقنامه دوحه است. سخنان عضو ارشد دولت طالبان در انتقاد از دولت هند در مناسبات خود با دولت سابق افغانستان بر ریاست محمد اشرف غنی تا حدود تأمل برانگیز است. انتقاد سهیل شاهین از سیاست دولت هند در دوره پیش از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان درباره چرایی برقراری روابط با دولت اشرف غنی برخورد غیر منطقی است که ناشی از بی‌تجربگی این گروه در عرصه سیاست خارجی و عدم اطلاع دقیق از ضرورت‌های مربوط به برقراری روابط بین کشورهای منطقه از ابعاد مختلف است. با عبارت دیگر، انتقاد از روابط دولت هند با دولت افغانستان در دوره اشرف غنی توسط گروه طالبان نوع تعرض و مداخله در استقلال عمل دهلی نو در اتخاذ تصمیم برای چگونگی ایجاد ارتباطات خارجی آن هم در گذشته است که طالبان سهم در قدرت ندارد و به همین دلیل نمیتواند برای تصمیم گذشته دولت هند را مورد مؤاخذه قرار دهد. البته آنگونه که از اظهارات سهیل شاهین برداشت می شود، گویا وی بر این باور است که در حال حاضر هم دولت هند با برخی مقامات دولت سابق افغانستان در ارتباط است که این مسئله نیز تا زمان عدم محکومیت آنان نمی تواند بهانه برای اعتراض باشد. بخش دیگری از سخنان رئیس دفتر سیاسی طالبان در خصوص ضرورت بازگشایی سفارت هند در کابل و دفترهای کنسولگری این کشور در برخی شهرهای افغانستان است که از تابستان گذشته و با قدرت یافتن دوباره طالبان مراکز سیاسی هند در افغانستان تعطیل شده است. در شرایطی که دولت طالبان در تنگنای انزوای سیاسی جامعه جهانی برای شناسایی رسمی حاکمیت این گروه در افغانستان قرار دارد، بازگشایی سفارتخانه ها در کابل می تواند تا حدود طالبان را از فشارهای سیاسی بین المللی خارج کند. بازگشایی سفارتخانه ها در کابل این امکان را برای دولت طالبان فراهم می کند که از طریق برقراری ارتباط با سفیران بتواند کشورهای مطبوع آنان را به همکاری و حمایت های سیاسی و اقتصادی از این گروه ترغیب کند. هند از جمله کشورهای ویژه در روابط خارجی مورد نظر طالبان است که می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی افغانستان را از طریق همکاری با این کشور برطرف کند، بخصوص آنکه هند نیز به دلیل رقابت‌های منطقه‌ای با پاکستان از انگیزه‌های لازم برای مشارکت در اقتصاد افغانستان برخوردار است و دولت طالبان نیز با آگاهی به این مسئله تلاش دارد تا دهلی نو را بیش از گذشته در این زمینه تحریک کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی، سفری نخست‌وزیری تاجیکستان به محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دوشنبه سفر می‌کند و مشخص شدن رقیبان تیم ملی فوتبال زیر 20 سالی تاجیکستان در رقابت‌های آسیایی. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی، از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید. در این لحظه غریب خراسان پیشکش شما عزیزان میشه، بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به شمه‌ای از اخلاق، صفات و کرامات امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، سخن درباره هشتمین نبیره پیامبر یعنی امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که ابن طلحه میگوید مأمون خلیفه عباسی او را از خواص خود قرار داد و در مملکت خیش شریک ساخت و امر جانشینی خیش را به او واگذاشت و دخترش را به همسری او درآورد. مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگیش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم یا جد حاتم و اخلاقش عربی و نفس شریفش هاشمی و خصلت بزرگواریش چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که هرچه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد کنند وی از آن بلند مرتبه است. خداوند برخی از مناقب و صفات را به او اختصاص داده تا به علو مقام و ارجمندیش گواهی دهند. شیخ مفید رحمت الله علیه از یزید ابن سلیت ضمن حدیثی طولانی از ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در همان سال رحلتش فرمود من امسال از دنیا می روم و امر ولایت به پسرم علی هم نام دو علی می رسد. اما علی اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی دیگر علی ابن حسین علیه السلام است. علم و حلم، نصرت و محبت، ورع و دیانت اولی، مهنت پذیری و صبر بر شداید دومی را به او دادند. علی ابن عیسی اربلی رحمت الله علیه در فصلی که بخشی از خصایص و مناقب و اخلاق کریمه امام رضا علیه السلام را به نقل از ابراهیم ابن عباس میگوید من هرگز ندیدم که چیزی را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند و در روزگاران تا زمان او کسی را داناتر از او سراغ ندارم. مأمون درباره هر چیزی به عنوان آزمون از او میپرسید و او پاسخ میداد، در حالی که تمام سخن و پاسخ و استشهاد وی برگرفته از قرآن مجید بود. هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم میکرد و میفرمود اگر بخواهم کمتر از سه روز ختم کنم میتوانم، ولی من هرگز بر آیه نمیگذرم مگر اینکه درباره آن میاندیشم و درباره شأن نزولش فکر میکنم. از جمله میگوید کسی را برتر از ابوالحسن رضا علیه السلام ندیدم، وصف کسی را برتر از او نشنیدم، از او چیزها دیدم که از هیچ کس ندیدم، هرگز ندیدم در سخن گفتن کلمه ای رنجش آور به کسی بگوید یا سخن کسی را پیش از آن که از گفتار خیش فارغ شود قطع کند و یا حاجت کسی را در صورت توانایی بر اجابت آن رد کند و هرگز ندیدم پاهایش را نزد هم نشینی دراز کند و در حضور کسی تکیه دهد و ندیدم کسی از خادمان و غلامانش را دشنام گوید و ندیدم که آب دهان بیاندازد و ندیدم که با صدای بلند بخندد، بلکه همواره خندهش به صورت بلند بود و چون خلوت می کرد و سفره گسترده می شد نوکران و غلامانش را حتی دربانان و پرده‌دار را بر سر سفره می نشاند.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا رضا رضا
بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شاهد میخونن، با نمازی که به شاهد میخونن. کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
امام رضا علیه السلام در هر ماه سه روز روزش را ترک نمی کرد. کار خیر بسیار می کرد و صدقه نهانی بسیار می داد که بیشتر آن در شبهای تاریک بود. بنابراین هر که گمان کند نظیر او در فضیلت دیده است باور نکن. از محمد ابن عباد نقل کرده می گوید حضرت رضا علیه السلام تابستان روی حصیر و زمستان روی پلاس می نشست. تن پوششش جامعی خشن بود، اما در حضور مردم با لباس آراسته ظاهر می شد. از ابوسعد عبدالسلام ابن صالح هروی نقل کرده که می گوید من داناتر از علی ابن موسر رضا علیه السلام را ندیدم و هیچ عالمی هم او را ندیده مگر اینکه مانند من درباره او گواهی داده است. مأمون گروهی از دانشمندان ادیان و فقهای شریعت و متکلمان را در چندین مجلس با آن حضرت روبرو کرد و آن حضرت سرانجام بر همه غالب شد، تا آنجا که کسی از ایشان نماند مگر آن که به فضل آن وجود گرامی اقرار کرد و به ناچیزی خیش اعتراف نمود. من از آن حضرت شنیدم که می گفت در روضه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم، در حالی که بسیاری از علمای مدینه در آنجا بودند. وقتی که یکی از آنها از حل مسئله فرو می ماند، همگی به من اشاره می کردند و مسائل را نزد من می فرستادند و من جواب می دادم. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن ذاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفن كأفضل ما سليت على أحد من أوليائه.
آنچه شنیدید گفتار غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار مشاهیر رو خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با شما از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی زبان و خصوصیات شعری او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که حکیم ابو محمد الیاس معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی است. نظامی بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی در گنجه چشم به جهان گشود و پس از 70 سال در سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. همچنین گفتیم که وی با علوم متداول زمان خود آشنا بود و به دلیل بهره‌مندی از ثروت نیازی به کسب شغل و یا گذران زندگی از طریق حرفه شاعری نداشت. پس انزوا طلبید و به تحصیل و تحقیق پرداخت و تفسیر و حدیث و کلام خواند و فلسفه و عرفان آموخت. نظامی را می توان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعر فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمندی پوشیده نیست. وی از معدود شاعرانی است که خواهان تجدد و نوجویی و نوآوری است. نظامی توانایی خاصی در استخدام و ترکیب کلمات و خلق تعبیرات جدید دارد. ابداع و ابتکار در عرصه صور خیال شعری و همچنین تلفیق دو نوع ادبی تغزل و حماسه نظامی را به صورت یکی از ماندگارترین چهره‌های ادبی ایران درآورده است. در کلام نظامی نازک اندیشی و روانی گفتار نظر هر خواننده ای را جلب می کند. همین امر کلام او را در حد کلام عامه نگه داشته و موجب اعجاب و تحسین عام و خاص طی قرون متمادی شده است. عاریت کس نپذیرفته ام، آنچه دلم گفت بگو گفته ام. شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم. نظامی از همه معارف زمان خود علاوه بر فنون ادب، از طب، حکمت، موسیقی و نجوم آگاه بوده و از همه اینها در شعر خود سود برده است. بنابراین شعر او آینه تمام نمای فرهنگ ایران در قرن پنجم و ششم هجری قمری برابر با 11 و 12 میلادی است. همچنین در ضمن اشعار خود ده ها ضرب المثل به شیوه ارسال مثل آورده و به ده ها قصه و داستان ملی و مذهبی به صورت تلمیح اشاره کرده است. عزیزان، از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیز دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه است و شعرش را غنا بخشیده، قدرت فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه‌ها و ترکیب سازی است. واژه‌ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده، سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه‌های او به چشم می‌خورد. مفاهیم قرآنی در شعر نظامی موج می‌زند. او در هر جا که فرصتی فراهم شده، مضامین وحی را در قالب پرده‌های شعری زیبا متجلی کرده است. آنچه حکیم نظامی را به زمان ما میرساند، زبان قدرتمند شاعرانه، صور زیبا و ظریف خیال و قالب گیرا و مناسب بیان اوست. شعر نظامی هم از نظر صورت و هم از نظر معنا در اوج هنر شعری است. او همواره به دنبال انتخاب بهترین سخن بوده است. سخن نیکو در قالب واژه‌ها و تعبیرات زیبا، نیروی خیال قوی و آگاهی او از دانش‌ها و باورهای رایج شعرش را غنی ساخته است. نظامی در شعر و شاعری برای مضمون آفرینی و ارائه تعبیرهای بی‌سابقه اهمیت ویژه‌ای قائل است که همین امر تعمق و دقت بیشتر شاعر در جهان پیرامون را طلب می‌کند. با نگاهی به مجموعه اشعار او می‌توان